بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائه أجمعين. كلام در مقام سوم بود که اگر حاکمی که بنا شده مهر تعیین بکند، بعد از مغاربت و قبل از تعیین مهر این حاکم مرد، اگر بعد از مغاربت و قبل از تعیین حاکم مرد، گفتیم بدون اشکال و بلا خلاف همه آقایون قائلن که باید به این زن مهر النصر بدن. این در جلسه قبل گفتیم که اگر موت حاکم قبل از حکم و بعد از مغاربت باشد، حتما مهر النصر به این زن پرداخت میشه. و اما اگر این موت قبل از مغاربت باشد، که امروز در واقع وارد میشیم، اگر قبل از مغاربت باشد، اینجا سه قوله. دو قول رو شرایع بیان کرده، شرایع در همون عبارات قبلی دو قول بیان کردن. یکی این که مهر اصلا ساقط میشه و باید متعه به این زن بدن، این یک قول بود. دو این که هم مهر ساقطه و هم متعه، هیچ به این زن نمیده چون مغاربتی نشده، حاکم هم قبل از تعیین مهر مرد، مغاربت هم نشده، نه مهرست و نه متعه. این دو قول رو شرایع اشاره فرمودن. پس هر دو قول قائلن که مهری در کار نیست. باید قول اول میگفت متعه هست، قول دوم متعه هم نیست، ولی علامه در قواعد یک قول ثالثی اضافه کردن، اون مهر النصره که مختار خود علامه هست. ایشون در همین فرض فرمودن مهر النصره. عبارت قواعد اینه: ولو مات الحاکم قبله و قبل دخوله، قبل از حاکم و قبل از دخول اگر حاکم مرد، فلها مهر النصر، باید بزن مهر النصر بده. و یحتمل المتعه، محتمله که مهر النصر نیست و متعه هست، به خلاف مفوضت البضع حیث رضیت به غیر مهرین. اما در مفوضت البضع اگر قبل از مغاربت و قبل از تعیین مهر مرد، اینجا نه متعه است و نه مهر النصر هست. بعد علامه اضافه می کند وقیل لیس لها احدهما، بعضی می فرمودن نه مهر النصر است و نه متعه. این بیان علامه. پس قرآن سه قول شد: مهر النصر، متعه و هیچ کدام نیست، نه متعه نه مهر النصر. پس نتیجه این شد که اگر حاکم قبل از حکم بمیرد، اگر بعد از مغاربت باشد، همه فرمودن مهر النصر. اگر قبل از مغاربت بمیرد سه قوله، یکی همون مهر النصر، یکی متعه، یکی هیچ کدام نیست. مستفاد از جواهر و همچنین ایزاه شرح بر قواعد که پسر علامه هست، ایزاه القواعد و ایزاه الفواعد، مال فخر المحققین پسر علامه است که شرحی برای این کتاب پدرش است. در ایزاه جلد سوم صفحه 219 از جواهر و از ایزاه استفاده میشه که این قول سوم که مهر المثل باشد، این قول علامه هست و اون متعه قول مرحوم شیخ است در نهایه و قول مشهور از علما، و اون قول سوم که هیچ کدام نیست مال ابن ادریس. پس مهر المثل قول علامه است در قواعد، متعه قول مشهور علما و شیخ در نهایه، عدم همان که قول ابن ادریس که ایشون قائلند. این سه قولی که بیان شده. اون وقت ابن ادریس بله، برای این سه قول خب هم ایزاه پسر علامه استدلال فرموده و هم جواهر. جواهر هم تقریبا بیاناتشون برمیگرده به همون فرمایشات ایزاه پسر علامه. عبارت ایزاه در مقام استدلال برای این سه قول عبارت اینه که و وجه الاول، یعنی اون قول اول که میگم مهر المثل، و وجه الاول انه استحق علی بالعقد المهر، زن وقتی که خوب به عقد این مرد برآمد طبیعی است که قبلا گفتیم نکاح یک نحوه معاوضه هست، مستحق مهر شد و بنا شد که مهر رو یک حاکم تعیین کنه. ولم یعین الحاکم، حاکم هم که قبل از تعیین مرد، پس با عقد شدن زن مستحق مهر شد و بنا شد که حاکم تعیین کنه، حاکم هم قبل از تعیین مرد. خب حال که مرد فیرجع الى قیمت المعوض، رجوع میکنه شود به قیمت معوض. در یک طرف این زن، یک طرف هم مرد. حال که مرد تعیین نشد، باید قیمت این معوض که بزء زن هست به تعبیر بعضی روایات قیمت پرداخت میشه. فیرجع الى قیمت المعوض و هو مهر المثل، قیمت هم که مهر المثله که قبلا گفتیم بررسی میکنه که دستگان این زن، زنی که مثل این زن از سن و از نظر فرض کنیم که خصوصیات هست، مهرش چقدره. پس دلیل قول اول که مهر المثل هست اینه که با اجرای صیغه عقد این زن مستحق مهر شد و قبل از تعیین مهر حاکم مرد، پس قهرن باید رجوعش مهر المثل. این دلیل قول اول. و ثانی، این عبارت همون ایزاه هست. دلیل قول دوم که قول مشهور بود که متعه هست، یعنی و وجه ثانی، و ثانی قول شیخ فی النهایه غالب این قول شد اجراءً للموت، اجراءً للموت مجرى طلاق ولما رواه محمد ابن مسلم فی الصحیح عن الباقر علیه السلام فی الرجل تزوج امرأة علی حکمها او حکمه فمات او ماتت. قبل دخوله فقال لها المتعة والمیراث ولا مهر لها. این حدیث شیعه قبلا هم بیان شده بود، وسائل جلد 21 باب 21 از ابواب نهور حدیث 2. دو مرتبه همین وجه قول دوم عبارت این شد که وسانی قول شیخ فی النهایه. این دوم که قول شیخه وجه چیه؟ اجراءن للموت مجد الطلاق. دو دلیل بر این قول دوم بیان میشه، یکی این که مرگ به منزله طلاقه. خب کما این که اگر طلاق قبل از دخول بود و قبل از حکم حاکم بود، اون وقت گفتیم که باید متعره ده، مردم مثل طلاق قبل از حکم و قبل از طلوع مرده، پس باید متعه باشه. پس وجه اول برای این قول قیاس کردن موت به طلاق. وجه دوم روایتی که از این باقر علیه السلام نقل شد، فی رجل تزوج امرأتن علا حکمها او حکمه، که زن حکم کنه تعیین کنه مر یا مر تعیین کنه، فمات او ماتت قبل از دخول. بالاخره حاکم مرد قبل از مغاربت، حکم چیه؟ فقال امام فرمود لها المتعه و المیراث. متعه مال زن، میراث میبرد، ولا مهر لها، مهری براش نیست، فقط متعه است. پس وجه قول دوم یکی روایت که امام تصحیح کرد که لها المتعه مهری نیست و متعه است، یکی قیاس کردن مرد به طلاق، اینم دلیل قول دوم. بعد اضافه میکنم و وجه ثالث قول سوم که نه مهر است و نه متعه، و وجه ثالث انهو انما یستحق بالحکم او الدخول ولم یحصل. مهر یا متعه یا با مغاربت ثابت میشه یا با حکم حاکم. خب نه مغاربتش نه حکم حاکمی، خب چرا مرد چیزی به این زن بده؟ پس نه متعه است و نه مهریست. بعد دینجا میرسه ایزاه والاصح عندی قول شیخ نهایه. به نظر من قول مرحوم شیخ میگم متعه نیست، از قول پدرم که میگم محرول مثل هست بهتره. پس ایزاه برای این سه قول دلیل بیان فرمود و بعدم خودش قول دوم را که متعه هست که قول شیخ بود و قول مشهور، این قول انتخاب کردن. و مثل ایزاه تقریبا فی بیان الوجوه صاحب جواهر، صاحب جواهر هم تقریبا همین دو سه وجه بیان کردن، نهات رو با این مرتبی ایزاه نیست. و همچنین صاحب جواهر مثل ایزاه قول شیخ را انتخاب کردن، که قول مشهورم قول شیخ بود که متعه هست. نهایت در مقام دلیل برای قول به متع ایزاه دو دلیل بیان کرد، یکی همه روایت، یکی قیاس مرد به طلاق. مرحوم شیخ روایت رو قبول دارن که دلیل این قول هست، چون صریح روایت بود که متع است و مهری نیست، روایت صحیحه. اما قول اون که قیاس فرمودن متع به طلاق رو قبول ندارن. شیخ می فرماید که من میگم متعه طبعا به مشهور و مرحوم شیخ به خاطر این روایت صحیحه، لا لقیاس الموت به طلاق، نه به خاطر قیاس کردن، یعنی ایزا قیاس کرد موت به طلاق، قیاس که ما درست نمیدونیم، پس اون دلیل من قبول ندارم، ولی دلیل همون روایته. پس نتیجه این شد که قول دوم که میگن متعه که قول شیخه مشهورم قائل به همین قوله، صاحب جواهرم قائل به همین قوله، ایزا پسر علامه قائل به همین قوله. بعد جماهر بر قول اول که قول علامه بود که فرمون محرول نیست خدشه وارد میکنه، بعد به اینجا میرسد صفحه 71، جواهر صفحه 71، بعد از خدشه بر قول علامه که نیدن محرول نیست میفرماد که ما انهو لم نرهو لأحدن قبله ولا بعده. این فرمایش علامه که محرول نیست گذاشته بر خدشهایی که داره، نه قبل بودشون کسی این حرف رو باد و نه بعد، یعنی این حرف حرفی که تنهایشون قائله و این حرف ما قبول نداریم. اون وقت این متعه مختار شرایع هم هست، شرایع فرمود ول اول و مرویان، شرایع دو قول بیان کرده که متعه اکنون هیچ کدام نیست، نه متعه نه مهر، بعد فرمود ول اول و مرویان، یعنی متعه بر طبقش روایت داره، همینی که الان خوندی که جواهر هم روایت قبول کرد. پس نتیجه اینه که شرایع و جواهر و ایزاح و مشهور و معروف قائل به همون متعه هستن، نه قائل به مهر المثل و نه قائل به این که چیز نیست.
پس متعه مورد دومی هم پیدا شد دیگه برای متعه، چون قبلا داریم متعه گفته بودیم که قبل از طلاق و قبل از دخول و تعیین مهر هم نشده باشد.
بله
که گفتم متعه قبلا بیان کردیم که متعه برای اون هست.
بله
بعد مورد دومش اینجاست، پس مورد دومش
که قبل از حکم حاکم میشه، بعد یعنی حکم حاکم هم مثل همون موت و این حرف ها میشه و حکم روایت، اگر روایت نبود که نبود، چون قیاس بود واقعا، اما چون روایت هست میگیم در اینجا متعصبن. حاصل مطلب اینه که پس متعه قول مشهور و معروف از علماست و روایت هم صریح بود در همین متعه، پس طبیعی است که خواهیم گفت که مختار ما همین قول دوم که متعه هست به خاطر عمل مشهور اصحاب به این روایت و به خاطر صلاحت این روایت. خیلی خوب، حالا خلاصه اون چی داره؟ قسم دوم از تفویض که تفویض مهر هست بیان شد. قبلا گفتیم که تفویض دو قسمه، تفویض باز و تفویض مهر. تفویض مهر هم همینجا تمام شد. حالا خلاصه اون چه داری تفویض مهر بیان شد. یک، تعریف تفویض مهر. که تفویض مهر یعنی چی؟ گفتیم تفویض مهر ذکر مهر است در عقد فی الجمله و واگذاری تعیین مهر به یک نفر حاکم، حالا چه زن باشد چه مرد چه بیگانه. این بگفتیم تفویض مهر. در تفویض باز اصلا مهر تعیین نشد، هیچ اشاره مهر نشد. در تفویض مرد فی الجمله زن گفت باید مهر بدی، اما مهر خودم تعیین کنم، یا خودت تعیین کن یا دیگه تعیین کنم. پس مهر بیان شده اما فی الجمله، این شاید تعریف تفویض مهر در پنج ده بیان شد. دو، اگر چنانچه حاکم در تعیین مهر زوج باشد گفتیم حدی نه از حیث قلت نه از حیث کثرت برای این مهری که زوج تعیین میکند نیست، هر چه زوج تعیین کرد قبوله، نه از حیث قلت حدی داره نه از حیث کثرت. البته قلت باید مالیت داشته باشه، اما اگر زوجه بنا شد که حاکم باشه و تعیین بکنه، از حیث قلت حدی نبود اما از حیث کثرت حدی بود و اون مهر السنه بود که از مهر السنه باید بیشتر بشه. پس اگر حاکم مرد بود که حدی براش نیست، هر چه تعیین کرد درسته. اگر زن بود، از حیث کثرت باید مهری که تعیین میکند از مهر السنه بیشتر نباشه. در همون 5-10 بیان شد. 3 گفتیم بحث ما در تفویض مهر در 3 مقام بود. مقام اول اصل تفویض مهر، یعنی چه؟ فرقش با تفویض با چیست؟ مقام دوم این که طلاق قبل از حکم و قبل از دخول باشد. مقام سوم که امروز بیان کردیم که مرگ قبل از تعیین و قبل از دخول باشد، قبل از مقاربت و قبل از تعیین مرگ، این حاکم مرد، این مقام سوم بود. در 5-10 بیان شد که این مزن اشاره شد. 4 اما مقام اول که اصل تفویض باز بود، صورت مسئله در مقام اول که تفویض بود با چه کیفیتی اساساً؟ صورت مسئله چیست؟ قواعد صفحه 40 صورت مسئله اینجوریشون بیان کرد که تفویض بود به این جوره که بگه زوشت که علا ان کفر از ناشئته او ناشئتو او ماشا از ایدون. در تفویض مهر صیغه عقل اینجوری بیان میشه که زن به مرد میگه زوجت رو که من تزویج تو بشم، به شرط این که مرد رو خودت تعیین کنی، یا خودم تعیین کنم یا مثلا بیگانه تعیین بکنم. صورت مسئله این بود، زوجت رو که الان تفرز ماشد او شد او شا از ایدون. در 6-10 بیان شد. 5 فرق بین جایی که حاکم زوج باشد یا زوجه باشد، گفتیم اگر زوجه بود کثرتا حدی براش هست، اگر زوج بود نیست. این فرقش از کجا معلوم میشه؟ فرقش با روایات و اجماع بود، هم اجماع داشتیم برای فرق بین این دو و هم روایت داشتیم. در 6-10 بیان شد. 6 از کلمات عظیم گفتیم استفاده میشه که در تفویض مهر از یک جهت بین آقایون اتفاق و از یک جهت اختلاف. اتفاق از حیث اینه که مهر فی الجمله در ضمن عقد بیان میشه، اما بخلاف تفویض باز که اصلا مهر بیان نمیشد. در این اتفاقه که در تفویض مهر فی الجمله مهر بیان میشه. اختلافی که از بینشون از حیث تعیین حاکمه، این مهر مجهول را چه شخصی باید تعیین کنه؟ این را چند قول بود. یکی این که احداما تعیین میکند، یا زن یا مرد، و اینه تعیین میشه که زن تعیین میکنه یا مرد. 2 احداهما مطلقا غیر معین، میگن یکی از شما دو نفر تعیین کنید، یا زن یا مرد. 3 هر دو با هم تعیین کنند، و 4 اجنبی تعیین کنن. پس در اصل این که مرد مجهوله اختلافی نبود، اما در تعیین حاکم تقریبا چهار قول بود، در ده ده بیان شد. از کنیم که هفت، منشه اختلاف در تعیین حاکم که حاکم مرد باشد یا زن باشد یا بیگانه، منشه ثبوت دو طایفه از روایات بود که یک طایفه روایات خاصه بود که تعیین میکرد مرد را یا زن را، یکی بود روایات آمد المومنه این در شروطه هم. اگر ما روایات خاصه عمل بکنیم حاکم یا زن یا مرده، اگه به اون عامه عمل بکنیم حاکم هر که باشه، چه بیگانه باشد چه زن باشد چه ما چه دیگری، در ده ده بیان شد. هشت، اغرب در نظر خود ما به اصطلاح همون روایات خاصه هست و این که حاکم اختصاص پیدا می کند به احدامای معین، چون این تعیین یک نحو حکم شرعی است و از اون طرف روایت هم ما داشتیم که یا زن تعیین، یا باید حاکم زن باشه یا باید مرد باشه، بین این چند قول همین که حاکم یا زن یا مرد اقرب بود. عرض کنم که بله در ده، در شش ده بیان شد. و نه، این که تف بله چیز دیگه باقی نمونده بود. خیلی باشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد.